بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت انسان و دین توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاء التحية والثناء بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث انسان و دین بود، فصولی زیر مجموعه این عنوان به عرضتون رسید، بخشی از شبهاتی که درباره دین شناسی ظهور کرد در اثر آن است که منابع دین درست ارزیابی نشد. گروهی بر این پندار بودند که دین را فقط از کتاب و سنت میتوان گرفت و اگر چیزی در ظاهر قرآن یا در ظاهر روایات معصومین علیهم السلام نبود جزء دین نیست، در حالی که دین دارای سه منبع است: کتاب، سنت، عقل. چون در نوبت‌های قبل بررسی شد، اجماع گرچه حجت است ولی به سنت برمی‌گردد. اجماع منبع مستقل نیست، برخلاف قرآن و سنت و عقل که هر کدام منبع مستقلند. اونها که عقل را از منبع دین بودن ترد کردن، در حقیقت عقل را در مقابل دین قرار دادن، در حالی که عقل در مقابل نقل است نه عقل در مقابل دین. اگر دین را خواستیم درست ارزیابی کنیم، باید بگوییم اون چه از ظاهر قرآن، اون چه از ظاهر روایت و اون چه مستفاد از برهان عقلی است دین است. چون خدا یک چراغ درونی است مشتعل کرد به چراغ بیرونی، هم عقل را حجت کرد و هم نقل را. بنابراین در گفتار و نوشتار باید چنین گفت: عقل در مقابل نقل است نه عقل در مقابل دین. باید گفت دلیل عقلی و دلیل نقلی، نه دلیل عقلی و دلیل شرعی یا دلیل عقلی و دلیل دینی. از این مسئله که فراغت یافتیم به این قسمت رسیدیم که اعتبار عقل از کجاست و حجیت عقل از کجاست. تا حدودی روشن شد که هرگز نمیتوان برای اعتبار و حجیت عقل برهان اقامه کرد، و اگر چیزی قابل اقامه برهان نبود، نه برای اثبات او برهان ممکن بود نه برای سلب او، نه کسانی که قائلا عقل حجت نیست میتوانند برهان عقلی اقامه کنند، نه کسانی که قائلن عقل حجت است میتوانند برهان عقلی اقامه کنند چون دور است. بنابراین امرش دایر به این است که حجیت به اعتبار عقل یا مجهول به ذات باشد یا معلوم به ذات. و چون انسان یقین دارد و در فضای یقین دارد زندگی میکند و این چنین نیست که با شک زندگی کند، معلوم می شود اعتبار عقل یقین نیست. این موضوع باید بازتر بشود. برای روشن شدن و بازتر شدن این موضوع باید ذکر کرد که عقل گاهی علم شهودی دارد و گاهی علم حصولی، زیرا موجود در حقیقت یا خود وجود است یا مفهومی است که موجود است یا ماهیتی است که موجود است. چون موجود از این دو حال بیرون نیست، یعنی وجود و ماهیت یا وجود و مفهوم، علمم از این دو حال بیرون نیست. اگر انسان به هستی رسید، به وجود راه یافت، می شود علم شهودی، و اگر به ماهیت یا مفهوم راه یافت، می شود علم حصولی. از اون جهت که موجود از این دو قسم بیرون نیست، علم هم از این دو قسم بیرون نیست، نه کمتر از این است و نه بیشتر از این. علم یا حصولیست و یا حضوری. مطلب دیگران است که در علم شهودی ما معلوم می خواهیم و معلوم می رسیم. هرچه در علم بیشتر پیشرفت بکنیم، معلوم را بیشتر می یابیم، چون در علم شهودی خود مشهود، خود اون معلوم خارجی، آینه برای خودش است. او را در آینه خود او می بینیم، بیگانه ما را به او راه نمایی نمی کند. ولی در علم حصولی ما هرچه به دنبال معلوم می رویم، علم نصیب ما می شود. منتها این سفسطه نیست، برای اینکه علم یه آینه خوبی است. ما در آینه علم چهره معلوم را می بینیم. یعنی مثلا اگر کسی خاص آب را بشناسد، به سراغ معرفت آب می رود، ولی علم به سراغ آب می رود، ولی معرفت آب نصیب او می شود، علم به آب نصیب او می شود. ما در جهان بینی های حصولی همینطوریم. هرچه به سراغ واقع می رویم، می بینیم علم به واقع نصیب ما شده است، نه خود واقع. منتها علم به واقع آینه خوبی است، مطابق با اوست و واقع را نشون می دهد. این هم یک مطلب. مطلب دیگران است که از کجا استدلال عقلی حجت باشد، عقل موصل به واقع باشد، استدلال عقلی معتبر باشد. این رو باید توضیح بیشتری بدیم که در نوبت‌های قبل مقداری از این مسائل به عرضتون رسید. عقل در مقابل نقل، یعنی در مقابل قرآن و در مقابل روایت، حجت است. معنای حجت بودن آن است که اگر کسی خواست چیزی را تصدیق کند، باور کند، با داشتن حجت میتواند باور کند و باورش می آید. و اگر کسی خواست عمل بکند، مربوط به امر عملی بود نه علمی، به استناد اون می تواند عمل بکند، گرچه جزم و یقین علمی پیدا نکند. نظیر تعبدیات، در تعبدیات اگر کسی خواست عمل بکند، اگر حجت اقامه شد ولو ظنی بود، انسان جزم ندارد که چنین دلیلی مطابق با واقع است، ولی میتواند عمل بکند. معذر دارد، مؤمن دارد، معذور است، در امان است و مانند. حجت های عملی فعلا مطرح نیست، یعنی حجتی که انسان به استناد او عمل بکند. فعلا حجت های علمی مطرح است، یعنی به استناد او جزم پیدا کند و یقین علمی پیدا کند. در مسائل علمی اگر چون که انسان دوباره خدمت این منابع برود، میبیند به این که همونطوری که قرآن روی هوا نمیگوید، هرچی میگوید حق است، سنت معصومین سلام الله علیه مجمعین روی هوا نیست، هرچی میگوید حق است، عقل هم روی هوا نمیگوید، اون عقل ناب، هرچی میگوید حق است. عقل هم لا ینطق عن الهوا، چه اینکه وحی هم لا ینطق عن الهوا. منتها این حرف قبولش اول دشوار است، اما وقتی باز شد معلوم می شود که این حق است. باز شدنش به این است که عقل یعنی اون چراغ الهی که خدای سبحان در نهان انسان گذاشت و او را به فجور و تقوا الهام کرد. در مکتب الهام جا برای ابهام نیست. اونجا که خدا فطرت را به فجور و تقوا الهام کرد، نه معلم اشتباه می کرد و کرد، نه متعلم. خدایی که فرود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اون خدای معلم ملهم از گزند سهو و نسیان و خطا مسئول است و ما کان رب و کنسی، یا اون عقل مستلهم و متعلم هم از آسیب سهو و نسیان مسئول است، چون خدا خبر داد که من عقل را و نفس را به فجور و تقوا الهام کردم. این در سوره شمس. در سوره مبارکه اعراف جریان میثاق یابی و میثاق گیری را که بازگو میکند، میفرماید و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم ارست و ربکم قالوا بلا. این موتنی موتنیست که همکنون اگر کسی غبار روبی کند به یادش میآید، چون خدا فرمود و از اخذ، این از ظرف است، منصوب است، ناسبی او اذکر است، یعنی بیاد بیاور اون صحنه میثاق را. معلوم می شود یادآوری است، یاد به یاد آدم می آید. اگر کسی غبار روبی کند همکنون به یادش می آید که روزی خدا فرمود ارست و رب بکن، او گفت بلا. در موتنی خدا از او عهد گرفت، او عهد سپرد. اگر چنونچه مربوط به عوالم گذشته باشد و هیچ ارتباطی بین فعلیت انسان و اون عالم اخذ میثاق نباشد، خدا نمی فرماید و از اخذ، اندرد احتجاج می کند، یعنی وذکر اون صحنه ای را که میثاق سپردی. و قرآن هم تذکر است، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مذکر است و خود قرآن لقد ارسلنا القرآن للذکر فهل من مدکر. بنابراین انسان یه نشئه همکنون دارد که اگر غبار روبی کند میتواند به اون نشئه عالم بشود، متذکر بشود. در اون نشئه که خدا فرمود ارستو و ربکم و انسان عرض کرد بلا، درست فهمید و درست پاسخ داد و اون نشأه همکنون زنده است و معصوم است و معصوم. پس اون فطرت آدمی لا ینطق عن الهوى، اون عقل ناب مستلهم لا ینطق عن الهوى. منتها همونطوری که قرآن لا ینطق عن الهوى، سنت معصومین علیهم السلام لا ینطق عن الهوى، مجتهدانی که از آیات قرآنی استفاده میکنن، گاهی هداست گاهی هوا، مجتهدانی که از روایات معصومین سلام الله علیهم استنباط میکنن، گاهی هداست گاهی هوا، متفکران عقلی هم که گاهی از منبع عقل استنباط میکنن، گاهی هداست و گاهی هوا. وگرنه عقل جز هدایت چیزی ندارد، چه اینکه نقل جز هدایت چیزی ندارد. این مستنبطانن که گاهی درست میرسن و گاهی خطا میکنن، خواه درباره قرآن، خواه درباره روایات، خواه درباره دلیلهای عقلی. بنابراین اینجا دو مطلب روشن شد، یکی معنای حجیت، یکی این که آیا هرچرا انسان از عقل فهمید صحیح است یا نه. معنای حجیت علمی آن است که انسان جزم داشته باشد و بتواند باور علمی داشته باشد. حجیت عملی در اینجا محور بحث نیست. مطلب دوم آن است که همونطوری که قرآن که وحی است لا ینطق عن الهوى، عقل ناب هم که در سوره شمس شاگرد خدا شد در الهام یابی فجور تقوا، در سوره اعراف شاگرد خدا شد در میثاق بستن، و مجموع این میثاق بستن که در سوره اعراف است و الهام یابی که در سوره شمس است، به صورت فطرت در آیه 30 سوره روم تبلور یا که فاقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، اون فطرت الهی هم لا تنطق عن الهوى. بنابراین اینها منبع اصیل دینه. منتها ناقلانی که از علوم نقلی ترفیع می‌بندند، عاقلانی که از علوم عقلی استنباط می‌کنند، اینها دو گروهند. گاهی در کندوک ها مصیبند و صادقند و مصاب، گاهی در کندوک ها و عقلی و نقلی مختند و معجور. خود عقل که چشمه جوشان است، خود نقل یعنی قرآن و روایات معصومین علیهم السلام که چشمه جوشانند، اونها اون چرا که خود ارائه کردن درست است مثل بدیهیات، و اون چرا که دیگران با کندوک ها از درون او بیرون می آورن، گاهی درست به مقصد می رسن، گاهی بیراه می رون. چشمه ای که می جوشد دو قسم است. یک قسمت آبی که خود چشمه می جوشاند، دسترنج خود چشمه است، می جوشاند، به لب می آورد، به لبش می رساند، این آب زلال خود چشمه است. و یک مقدار آب در نهان و نهاد این زمین است، اونجا که انسان باید کندوکاو کند و استنباط کند، نبت کند، اون آب مستور را مشهور کند، گاهی صاف نصیب او می شود، گاهی مشوب نصیب او می شود. قرآن هم این چین است. قرآن یک منبع قوی است که بعضی از احکامش نظیر اون آب زلالی است که در درون چشمه است، مثل خطوط کلی قرآن، اونجا که معارف را قرآن به صورت صریح بیان کرده، اونجا که احکام و حکم را قرآن به صورت صریح و نص تبیین کرده، یا اونجا که معارف را، احکام را، حکم را روایات معصومین به صورت صریح و نص تبیین کردن، این نظیر اون چشمه جوشان فوران کننده است که آب را به لب و لبه خود رسونده است. این معلوم است آب چشم است. اما اون مطالب نظری قرآن یا مطالب نظری احادیث معصومین علیهم السلام که نیازی به استنباط و کندوک ها و کاوش های علمی مجتهدان دارد، اونجا گاهی ثواب است، گاهی خطا. در باره منبع عقلی هم همین طور است. پس عقل، اون عقل ناب که قرآن از او در سوره اعراف به سخن به میان آورد، در سوره شمس سخن به میان آورد، مجموع اینها را در سوره روم تبیین کرد، اون عقل ناب هم لا تنطقو عن الهوا. اگر عقل معصوم نباشد و اگر عقل در اون خطوط اولیش روی هوا سخن بگوید، ما هیچ راهی برای اثبات مبدا نداریم. ما با کدام برهان میگوییم جهان ثانی دارد؟ خدایی هست، وحی و نبوتی هست، اعجازی هست و علوم غریب غیر از معجزه، و هر کی معجزه آورد پیامبر است و پیامبر معصوم است. همه اینها را با براهین عقلی میگوییم. اگر عقل گاهی روی هوا بگوید، گاهی روی خدا، پس خود عقلی معیار دیگر طلب میکند، در حالی که این چنین منتها اون بدیهیات عقلی چیزیست که خود عقل اظهار کرده است، مثل بدیهیات نقلی. اون نظریات عقلی مثل نظریات نقلی، اون چرا گاهی انسان اشتباه میکند، گاهی انسان درست به مقصد میرسد. این سرمایه را خدا داد، همونطوری که گاهی انسان با کندوک ها و در سرمایه بیرونی گاهی به مقصد می رسد، گاهی منحرف می شود، در استنباط و کندوک ها به سرمایه درونی هم به شرح زن گاهی به مقصد می رسد، گاهی منحرف می شود. مسئله بعدی آن است که چون ما اهل تصویب نیستیم و تخته حق است نه تصویب، یعنی گاهی انسان مصیب است، گاهی مخطی، گاهی به واقع می رسد، گاهی به واقع نمی رسد، راه اصلی همه اون عقل ناب است. اون عقل ناب که بدیهی است و مبین منتهی به بدیهی است، اون می شود حجت. عمده آن است که معنای حجیت عقل چیست. حالا ما توانستیم علوم پیچیده نظری را به بدیهی منتقل بکنیم، خود بدیهی به چرا حجت است؟ گاه گفته می شود بدیهی، حجیت بدیهی برای آن است که انسان خودش رو میفهمد از تصدیق نقیضش عاجز است. یعنی وقتی که برای او ثابت شد که فلان چیز موجود است، دیگر نمیتواند تصدیق کند که نقیضی او هم هست. خب اگر چنون که ما با استدلال یا بدون استدلال در امور بدیهی، یعنی در امور بدیهی بدون استدلال، در امور نظری با استدلال نظری را به بدیهی منتهی کردیم و برای ما یقین حاصل شد که این شی موجود است، به چه دلیل این حجت است؟ اگر کسی بگوید به این دلیل حجت است که ما نمیتوانیم نقیضش را تصدیق بکنیم، چون اگر خودش هست دیگر نمیتوان گفت نقیض او هم هست، از این جهت صادق است، از این جهت حجت است. گاهی روی این تفسیر نقدی دارند، میگویند که معنای حجیت بدیهی آن است که ما نمیتوانیم نقیض او را تصدیق بکنیم، ولی صرف عجز عقل از تصدیق نقیض دلیل بر صدق و حقانیت این قضیه نیست. اگر ما قضیه داشتیم که الف با است، این گزاره مورد علم ما بود، تصدیق کردیم، چون از تصدیق به نقیض آن عاجزیم، بنابراین این صدق است و حق. بر این اشکال میکنن که صرف عجز از تصدیق نقیض دلیل صدق این نیست. ما عاجزیم از اینکه نقیض او را تصدیق میکنیم، به چه دلیل این حق است؟ به چه دلیل این صدق است؟ اگر برای ما ثابت شد که الف با است و ما نتوانستیم در ظرفی که میدانیم الف با است تصدیق بکنیم الف با نیست، صرف عجز از تصدیق نقیض دلیل نیست که الف با است یه قضیه صادق است، ما را به واقع رسونده و حجت است. پس اگر کسی بگوید عقل موصل به واقع است، قضیه استدلالی معتبر است یا حجت است، این تام نیست، چون بخواهد با برهان عقلی ثابت کند که دور است، بدیهی هم که نیست، بهرن می شود پیش فرض. پس حجیت عقل، حجیت بدیهیات، حجیت این که درست بودن این قضیه که عقل موصل به واقع است و مانند آن، جز فرض چیزی دیگر نیست، پیش فرضی است، باید این رو مفروض گره. در اینجا باید به دو مطلب توجه کرد، یکی تفسیر حجیت عقل، تفسیر این که عقل موصل به واقع است، تفسیر این که قضیه عقلی معتبر است، دوم پیامد این سخن. در نوبت‌های قلب عرضتون رسید، همونطوری که نمیتوان قرآن را به رأی خود تفسیر کرد، سنت معصومین سلام الله علیهم را نمیشود به رأی خود تفسیر کرد، عقل را هم نمیشود به رأی تفسیر کرد. تفسیر به رأی باطل است، چه درباره عقل چه درباره نقل. این سخن یک تفسیر به رأی است. اونها که میگویند عقل حجت است، خود عقل که خود را چراغ می داند، معناش این نیست که یک گزاره ای را علم دارد از تصدیق به نقیض او عاجز است. وقتی شما گوش به حرف عقل بدهید، می بینید عقل دو تا حرف دارد، یکی می گوید من می دانم الف با است، دوم این که من توانمندم، توانایم، می توانم تصدیق کنم که محال است الف با نباشد. خیلی فرق است بین این که ما بگوییم عقل از تصدیق به نقیض عاجز است، یا عقل قادر و توانمند است که به استحاله نقیص فتوا بدهد. ما الان اگر برای ما روشن ثابت شد که این نور روشن است، این چراغ روشن است، هم اکنون دو تا فتوای عقل را میشنویم، یکی این که این چراغ روشن است، یکی این که محال است در حالی که روشن است در همون زمان با همون خصوصیت با حفظ همه وحدات نهگانه و مانند اون روشن نباشد. جمع بین نقیزین فتوای عقل است که مستحیل است، نه اینکه گزاره اول را عقل می فهمد و گزاره نقیز اون را عاجز است که تصدیق میکند. سخن از عجز نیست، سخن از قدرت بر فهم است. عقل به همون معیاری که می فهمد الف با است، به همون معیار می فهم است محال است که الف با نباشد. لذا در منطق مشخص کردن در یقین چهار چیز لازم است که بازگشت اون چهار چیز بعد از تحلیل به دو چیز است. در اون چهار چیز عبارت از آن است که انسان به صغرا و کبرا به هر کدام از دو مقدمه جزم داشته باشد، به ثبوت محمول برای موضوع، این اول. دوم اینی که این جزم قابل زوال نباشد، جزمن لا یزول، جزم مقطعی نداشته باشد، این جزم هرگز زوال پذیر نباشد. و اگر خصوصیات عوض شد جزم زائل نمی شود. مثلا کسی یقین دارد که زید در فلون شرایط موجود بود یا فلون درخت در فلون زمان موجود بود، الان هم که اون درخت پشمرده شد و رخت بربست و به صورت هیزم در آمد و دود شد، باز این شخص یقین دارد که در 50 سال قبل در فلون مقطع درخت سرسبز بود. این یقین با حفظ همه شرایط و زمانی و مکانی و مانندون همچنان باقی است. نه اینکه یقینش زائل شده باشد و الان دیگر یقین نداشته باشد در 50 سال در قبل درخت بود، چنین نیست. خب پس جزم دارد به ثبوت محمول برای موضوع، مطلب اول. دوم این جزم زوال پذیر نباشد، جزم لا یزول. سوم جزم داشته باشد به استحاله سلب محمول از موضوع، چون بین دوام و ضرورت فرق این است. دوام آن است که این محمول همیشه برای موضوع هست اما احتمال زوال هست، ولی ضرورت آن است که نه تنها دائما محمول برای موضوع ثابت است، زوال محمول از موضوع مستحیل باشد. پس جزم دارد به استحاله زوال محمول از موضوع، این سوم. چهارم اینه که این جزم قضیه دومان جزمی است لایزول. منتها این عناصر چهارگانه را برای تخلیص و تلخیص به دو عنصر خلاصه کردن، گفتن جزم به ثبوت محمول برای موضوع و جزم به امتناع سلب محمول از موضوع. خب همونطوری که عقل ناب به اون قضیه اولی جزم دارد که محمول برای موضوع یقینا ثابت است، به قضیه دوم هم جزم دارد که سلب محمول از موضوع یقینا محال است. بنابراین وقتی که یقینا محال شد می شود بدیهی و معلوم، وقتی معلوم شد حجیت با خود قطع آمیخته است، دیگر او اگر باور نکند چه کند؟ اگر می خواست به واقع برسد حالی غیر از این می داشت؟ به واقع رسیدن مگر غیر از آن است که انسان بفهمد او هست و خلافش هم محال است؟ این معنی واقع دیگه. این چنین نیست که به واقع رسیدن غیر از این باشد، یعنی انسان می داند این هست و تواناست و توانمند است که بگوید خلاف این محال است. جزم همه جا همین پیامد مطلب دوم که پیامد این است، اگر چنون چه این قضیه که عقل موصل به واقع است این معتبر نباشد. قضیه استدلال، قضیه اینکه عقل استدلال عقلی معتبر است، این پیش فرض باشد. در کجا ما بالاخره این پیش فرض رو مبین میکنیم؟ خب علوم نقلی ما به عقل وابسته است، علوم عقلی ما نظری ها به بدیهی وابسته است، بدیهی هم که زیرش خالی است. این جز سفسطه و شک چیزی دیگر نخواهد بود. اگر کسی بگوید حجیت بدیهیات مفروض است نه مقتوع، یعنی ما جزمی به چیزی نداریم، ما بدیهی را مفروض الحجه کردیم، بعد نظری را به این مفروض الحجه ارجاع دادیم. خب اگر نظری به مفروض الحجه ارجاع شده است، میشه مفروض الحجه. پس چی حجت است؟ ما وحی را هم که به پشتوانه عقل اثبات میکنیم، میگم جهان خدایی دارد و اون خدا اسماء حسنایی دارد، یکی از اسماء حسنا او حکمت است و هادی است، خدای حکیم هادی بشر را بدون راه بلد و راه نما رها نمی کند. اون راه بلد و راه نما باید نشانی داشته باشد، اون نشانه به نام معجزه است. معجزه با علوم غریبه فرق دارد و اگر کسی معجزه آباد، یه ربط ضروری بین ایتاء اعجاز و صدق دعوا به دعوت او هست. همه اینها فتوای عقل است. بسیار از اینها نظری است، باید به بدیهی برگردد. حالا به بدیهی برگشت، حجیت بدیهی اگر به فرض باشد، رو مفروض الحجه بدانیم که به چیزی یقین پیدا نمی شود، و اگر یقین پیدا نشد ایمانم پیدا نمی شود. این است که ما قبل از اینکه بسیار از امور دیگری رو بررسی کنیم، باید به منبع بودن عقل بیش از این برسیم. گاهی میبینید یک کارخانه بسیار عظیمی که صدها دستگاه فعال دارد به یک کلید وابسته است. این کلیدم جلوی دست بسیاری از کارگزاران و کارگران است، منتظر و غافلند. ولی وقتی اون کلید زدن، کل این کارخونه با همه تشکیلاتش حرکت میکنه و روشن میشه. این حرف اینقدر باید گفته بشود تا جای خود را باز کند. ما دیگر نگوییم و ننویسیم که این عقلیس یا دینی، عقلیس یا شرعی، باید بگم عقلیس یا نقلی. ولی این که در کتاب های اصول ما فراوان است که منبع چهار تاست، کتاب است و سنت است و عقل. پس اگر چیز را عقل ناب گفته است، نه عقل مشوب. اون عقل مشوب که خارج از بحث است، عقل قیاس و استحسان و مساله مرسله و سد زرایی و امثال زاله که خب خارج از بحث است. عقل ناب گفته است هرچی را که عقل ناب گفت حجت است، چون لا ینطق عن الهوا، نه ما بر عقل تحمیل بکنیم. اونجرا که ما بر عقل تحمیل کردیم، گاهی درست است گاهی نادرست. اونجرا خودش گفته است همیشه درست است. خب اگر این طور است، پس سخنان یا عقلیس یا نقلی، نباید گفت یا عقلیس یا شرعی یا عقلیس یا دینی. از اینجا روشن می شود که دیگر سخن از مدیریت فقهی و علمی مطرح نیست، سخن از این کشور را عقل اداره میکنه یا فقه مطرح نیست، سخن در این نیست که دین نمیتواند سیاست کند، دین نمیتواند حکومت کند، دین نمیتواند کشور را اداره کند، عقل میتواند. یعنی اگر کسی خواست از ظاهر روایت صد سازی را واکسن فرج و امثال ذلک را بفهمد، این توقع خامی است. اما اگر کسی خواست از دین بفهمد، بله، خدای سبحان چراغ عقل را از درون افروخته و چراغ نقل را از بیرون مشعل کرده، این دو شعله فروزان فضای جامعه روشن میکنند. پس اگر کسی با عقل به جای رسید که این کشور را چگونه با صد سادی ما آبشو مهار کنیم، ایره دین گفته. این در ابتدایی ترین کتاب های اصولی ما هست، تا اون مراحل نهایی که مقدمه واجب واجب است، عقلا واجب است ولو نقلا واجب نباشد. اگر مولا گفته از کن علی صد، نصب سلم واجب است. اگر مولا گفته است که شما باید کشورتون را اداره کنید، سدسازی را هم عقل میفهمد، مهاره کردن آب را هم عقل میفهمد، میشه واجب. منتها اگر کسی عقل را به کار نگیرد، بگوید در روایت که نیامده ما آبهای ایران زمین را چگونه مهار بکنیم، خب دست رو دست بگذارد، روز قیامت مسئول است. در کدام مطلب اصولی نیامده که اگر مولا دستور داد کن علی صد نصب سلم واجب است؟ خب نصب سلم مقدم وجوب عقلی دارد دیگه. حالا اگه کسی در اثر ترک نصب نردبان نتوانست پشت بام برود، به کیفر الهی معذب خواهد شد، برای اینکه مقدمه را ترک کرد، قهرن دسترسی به زیر مقدمه ندارد. حالا اینها مطالب زمینی بود. عمده آن است که عقل که معتبر است، اعتبار او بیانه به ذات است، معلوم به ذات، حجت به ذات است، بدیهی به ذات، معتبر به ذات است. روی این معلوم به ذات و حجت به ذات، اون حجت های غیر ذاتی اسوار است. این چه نیست که زیر بنا خالی باشد، ما پایه ای نداشته باشیم، یک نردبانی رو نصب بکنیم بدون رو هوا، بعد بخواهیم روی نردبان حرکت کنیم بالا. اون که میگوید این یه فرضی بیش نیست، یعنی زیرش خالیه. و اما اون که میگوید معلوم به ذات است، یعنی خودش اساس بسیار از مسائل است. امیدواریم ذات عقد سلا توفیق فهم صحیح منابع عقلی و نقلی را به همه ما مرحمت کند، ما را هم از عقل ناب برخوردار کند، هم از وحی ناب متنعم بکند. پروردگارا تراب و مجد و عظمت قسم، امر فرج ولی را اصلاح و تسجیل بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فکری فرهنگی علمی را در سایه عنایت های ولیت حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید طب حقوق ما، امام راحل، شهدا، همه را مهمان انبیاء علیهم السلام بفرما. خطر بیگانه ها را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن و اسرت در دنیا و آخرت جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.